بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما در مورد ملک حق تعالی بود که راجب ملک حقیقی و اعتباری و ملک حقیقی و اعتباری صحبت کردیم. و علیکم السلام. تا رسیدیم به اینجا، انک علی کل شیء قدیر، میفرماید که فی مقام تعلیل لکن الخیر به یده تعالی. چون در عبارت قبلی فرمود که تمامی خیرات فقط به دست خداست، که این جمله در واقع جمله کلی بود که آیه ملک یکی از اجزایش میشه. وقتی تمامی خیرات به دست خداست، پس ملک و ملک هم که یه بخشی از خیراته به دست خداست. حالا این عبارت آخر آیه بود که انک علی کل شیء قدیر. معمولا در قرآن کریم هر جا ان میاد، ان در مقام تعلیله، نه هر جا. غالب مواردی که ان بعد از ذکر یه مطلبی میاد، گاهی ان اول جمله میاد، مثلا میگی بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیله القدر، خب این هیچ. اما گاهی مثل اینجا یه آیه میاد که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء به یدک الخیر. این مطالب آیه، انتهای آیه میفرماید انک علی کل شیء قدیر. این ان، سلام علیکم، ان تعلیلی است. یعنی چرا خدایا تو مالک ملکی؟ چرا به یدک الخیر تمام خیرات به دست توست؟ این علتشو بیان کنه. چون انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر شیء قدیری. بارها ما عرض کردیم، گفتیم که در فرهنگ قرآن کریم وقتی میگین شیء، شیئیت مسابقه با وجوده. منظور از شیء فقط آسمان و زمین و کوه و دشت و دریا نیست، منظور از شیء هر چیزیست که موجود میشه. پس فهم من و شما هم شیء، اینم فعل الله. لذا حالات دل ما هم شیئه. یعنی ما اگه یه کلامی رو از یه متکلم میشنویم و این کلام در ما اثر میگذارد، اثر گذاری متکلم و اثر پذیری شنونده هم شیئه. شیء یعنی موجود دیگه، مفقود که نیست، لا شیء که نیست، شیئه. پس اثر پذیری متکلم شنونده، اثر گذاری گوینده شیئه، فهم شیئه، حال شیئه، ملکات شیئه، همه افعال شیئه، همه صفات شیئه، همه ذوات شیئه. پس حالات و صفات و ملکات و افعال و همه اینا میشه شیء. انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر شیء قدیری. پس حالا که بر هر شیء قدیر شد، پس مالکیت از آن اوست، خیرات همه از آن اوست. چون انک علی کل شیء قدیر، چرا همه خیرات از آن توست؟ چون انک علی کل شیء قدیر. بعد ملاحظه فهمید، میگه انک علی کل شیء قدیر. یه موقع میگه که شما مسئول این مجموعه ای، این مقیده، شما مسئول فقط این مجموعه ای دیگه، مسئول اون مجموعه ای که در ساختمان کناریه نیست. یه موقع میگه تو مسئول دانشگاه تهرانی، خب این وسعت پیدا میکنه. تو مسئول تهرانی، این وسعت. تو مسئول مملکتی، باز وسعت پیدا میکنه، اما بازم مقیده. تو مثلا رئیس مملکتی، این مقیده بازم، چون به قید مملکت قید خورد. اما وقتی میگه تو قدیری بر چی؟ علی کل شیء، یعنی قدرت مطلقه. پس قدرت مطلقه هیچ قیدی نداره. این علی کل شیء از لحاظ ادبیاتی قیده، ولی از لحاظ معنایی بی قیده، چون در واقع داره قید رو نفی میکنه. بر چی؟ بر همه چیز. پس مطلقه. مثل این که بگیم انک قدیر مطلقا، خود مطلقا از لحاظ ادبیاتی قیده، اما از لحاظ معنایی عدم قیده. تو بر هر چیزی قدیری، انک علی کل شیء قدیر. این که قرآن کریم خودش میگه من ذکرم، خب میگه چه ذکری بگیم؟ هیچ ذکری بهتر از قرآن نیست. آدم با همین آیه انس بگیره، با خودش زمزمه کنه، بگه انک علی کل شیء قدیر، چه حال خوشی به آدم نصیب میده در تمامی سختی ها و گرفتاری ها. آدم خیال میکنه که مثلا خدا خیلی زورش زیاده دیگه، مثلا چقدر مثلا تا چقدر زور خدا زیاده، حتی اکثر مثلا زور خدای ما تا 500 میلیون تومان دیگه بیشتر نیست، بالاتر از اون که نمیشه، یا یه میلیارده. نه که علا کل شیئا قدیر. رسول الله فرموده اگر که شما خدا رو میشناختید آنطور که باید بشناسید، با دعای شما کوه ها جابجا میشه. اون وقت این خودش دعاست. شما میخواهید کوه دماوند از جا بکنی. اگر کسی به معنا بره روبروی کوه دماوند بیسته. من اینجوری نیستم ها، ولی میدونم که این هست. آقا دانستم فهم کنیم با بودن. من میدونم که در بانک پول هست اگه پولی باقی مونده باشه، ولی حالا به حساب همین عادیش، من میدونم که در بانک پول هست، تو جیب من که پول نیستش که، در بانک پول هست. خب من ندارم، من ولی من اینو میدونم که اگر کسی بره مقابل کوه دماوند بیسته بگه یا الله انک علی کل شیء قدیر، کوه دماوند میتونه از جا بکنه. تا کی باشه دیگه؟ بله. آها، خدا در زندگی ما چه نقشی داره؟ ما میدانیم خدا نقش داره، نیافته ایم. دانستن با یافتن فرق میکنه. ما میدانیم که در بانک پول هست، ما دانای پولیم، دارای پول نیستیم. ما نسبت به خدا داناییم، دارا نیستیم. قرآن نمیگه دانا باشید، میگه دارا باشید. اتقوا الله، خدا رو داشته باشید. خدا رو داشته باشین، نه بدانید که خدایی هست که قادره. خب بله میدانیم یه خدایی هست که قادره. چه ثمره‌ای تو زندگی من داره؟ البته از اینجا شروع میشه ها، یعنی دروازه ورودی اون آدم از همینجا شروع شده. یعنی اول دانسته که یه خدایی هست که علی کل شیء قدیر، بعد اینقدر با خودش تکرار کرده که این دانسته به یافته تبدیل شده. خدا را قدیر یافته، من خدا را قدیر میدانم، اون خدا را قدیر یافته. یافتن فرق میکنه با دانستن. یکی هم بافته، بعضی هم میبافن. لذا قدرت مطلق است. همین کافیه واقعا. ما اضافات در کلام داریم دیگه. گفت که جا توی مسجد، تو مسجد جا کم بود، خادم یه عالمی هم اومده بود صحبت کنه، از راه دور مردم جمع شده بودن. این خادمه گفت خدا بیامرز پدرم کسی که یه قدم بلند شه بره جلو. این عالمه رفت از مسجد بیرون، همه گفتن آقا کجا داری میری؟ همه جمع شدن. گفت همه حرف این زد دیگه. دیگه چی بگم من؟ خدا رحمه لا امرن، خدا رحمت کنه اون کسی که یه قدم بره جلو. این همه منابر و سخنرانی و عزاداری و مجالس عاشورا و مکه و حج و کربلا و نماز جمعه و اینا همه برای اینکه که کسی یه قدم بره جلو. حالا اگه کسی همه اینا رو بره یه قدم جلو برنداره، اینا همش پوچه. همین یکی رو بیابه که قدرت مطلقه. این قدرت مطلقه انبیا رو بیچاره کرده. اطلاق قدرت هیچ هماوردی جلوی خودش نمیذاره، چون قید نمیخوره. بگه من پیغمبر معصومم، قدرت مطلقه اصلا اسمت سرش نمیشه. به همین خاطر امام معصومه، ولی میگه که تو الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا، خدا یه لحظه منو به حال خودم واگذار نکن. فان القدرت المطلقه علی کل شیء توجب ان لا یقدر احد علی شیء الا به اقداره. قدرت مطلقه اجازه قدرت نمایی به کسی نمیده. گاهی قدرت مقیده است. این پادشاه در مملکت خودش قادره، اون یکی پادشاه در مملکت خودش قادره، چون قدرت این محدود به مرزهای پادشاهی خودشه، قدرت اونم محدود به مرزهای پادشاهی خودشه. سلام علیکم. پس این قدرتش بر قدرت اون گاهی میچربه، میاد مملکت اینو فتح میکنه، چون قدرت مقید است. پس در مقابلش این دوتا پادشاه میتونن برای هم دیگه قدرت نمایی کنن. اما اگر قدرت مطلقه شد، کی میتونه قدرت نمایی کنه؟ لذا احدی قادر بر هیچ نیست، احدی قادر بر هیچ الا به اقدار حق تعالی. مگه خدا بهش قدرت این کار رو بده؟ ولو قدر احدون علی شیء، ولو قدر احدون علی شیء من غیر انتصال قدرت او الا اقداره تعالی کان مقدروه من حاضر جه خارجن از سعت قدرته. اگر یک کسی یک قدرتی داشته باشه در یک گوشه ای از این عالم هستی و این قدرت خارج از قدرت حق تعالی باشه، لازمه این فرض اینه که حق تعالی قدرتش محدود باشه. چون محدود چطور اون قدرتش از سعه قدرت حق تعالی خارجه؟ چون اینجا دیگه قدرت حق تعالی تمام شده، قدرت او شروع شده، پس قدرت حق تعالی محدود. لذا نامحدود اجازه ظهور به کسی نمیده. همین یه دونه برهان کافیه، هیچ برهانی برای اثبات وجود خدا لازم نیست. خدا نامحدوده، تمام شد. نامحدود اجازه به اینم بدیهیه، چون محدود که وجدانیه، ما میابیم محدودها رو. عالم که موهوم نیست که، عالم موهومه، تشنگی موهومه، گرسنگی موهومه، اینا که حقیقته، حقیقتا آدم تشنه میشه. پس یه حقیقتی هست، وقتی مقیدش بود باید مطلقش باشه، این گزاره عقلیه، نمیشود مقید باشه مطلقش نباشه. پس اگر محدودی هست لاجرم نامحدودی هست، اگر نامحدودی هست پس محدودی در کار نیست، چون نامحدود اجازه ظهور به محدود نمیده. پس اینا چی هن؟ اینا ظهورات هن. یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. اگر یه مقدوری بود که خارج از سعه قدرت حق تعالی بود، دیگه حق تعالی علا کل شیء قدیر نبود. پس یا این آیه نادرسته معاذ الله که انک علا کل شیء قدیر نادرسته، یا اگر انک علا کل شیء قدیر، کسی در مقابل قدرت خدا اجازه قدرت نمایی نداره. نه اینکه کسی هست و اجازه قدرت نمایی نداره، کسی نیست. و اذا کانت لقدرتهی حاضه سعه، اگه قدرتش یه چنین وسعتی داره، کان کل خیر مفروض مقدورن علی، هر خیری که شما فرض کنین برای خدا مقدوره. دیگه دعا از این بالاتر چی؟ خدایا هر چیزی که بندگانت از اول خلقت تا آخر خلقت خواستن و میخواهند را همه رو یه جا بده به من. تو روایات هست که اگه کسی همچین دعایی بکنه، از سلط خدام دعاشو مستجاب بکنه، از سلطنتش هیچ چی کم نمیشه. از سلطنتش هم که هیچ کم نمیشه. خب بده دیگه. آره ایجاش هم میده دیگه، وقتی اول ظرفیتش میده بعد خودش. البته بعضی وقت دعاها یه چیزای دیگه است. یه نفر هست همه تو میشناسینش، نمیگم که همه تو میشناسینش، من اینو بعد 20 سال فهمیدم، تازه پریروزا فهمیدم. 20 سال پیش یه دعایی کرد، یه عارف بزرگی اونجا بود که این دعا کرد، یه چیزی خواست، بعد مثلا یه چیزی از جنس معرفت و مثلا فنا و از اینجور چیزها خواست. خیلی هم آدم فعالیه، یعنی فعالیت هایی در سطح کل کشور داره، فعالیت فرهنگی و اینا. اون عارف یه جمله‌ای بهش گفت، گفت اگه اینو بهت بده دیگه نمیتونی این کارا رو انجام بدی. من اون روز نفهمیدم چی گفت، تازه فهمیدم که این داره دو تا دعای مختلف میکنه، چون این با تمام وجودش دلش میخواد اون کارا رو انجام بده، از این طرف به زبونش داره معرفت میخواد، اگه معرفت بشه همه اون کارا رو ترک میکنه. پس تمام وجودش داره میگه خدای من میخوام این کارا رو انجام بدم، اما زبونش داره میگه من معرفت میخوام. زبون یه چیزی میگه، دل یه چیز دیگه میگه. خب اینو خدا بهش نمیده. حالا ما خیلی از دعاهامون اینجوریه، از این جنس. به هر حال اگر بده ظرفیتش هم میده، اول ظرفیتش رو میده بعد خودش رو میده. حالا شما بده من میذارم، میدونم کجا بذارم، جاشو خودم پیدا کنم. یعنی به ما به خودم واگذار، نه یعنی منو به خودم واگذار کنه، من خرابکاری میکنم فوری، چون من جاهلم نمیدونم چی هستم. شما میتونی یه بچه 2 ساله رو به حال خودش واگذار کنی؟ بله. چه اتفاقی میفته؟ خب ما همونیم دیگه، ما همون بچه 2 ساله. یا یه چیزی میداده تو سر خودش، انگوشش رو میکنه تو پریز برق، یا یه دونه چیزی رو از این بالا میکشه گلدون میفته تو سرش، یا یه چیزی که نباید بخوره میخوره. بچه کوچیک اینطوریه دیگه، ما هم همینطوری هستیم. و کان ایزن کل خیرن افازه و غیر. حالا از این طرف اگر یه چنین قدرتیه که هست، هر خیری هم از جانب کسی به من برسه مال اونه که داره به من میرسه. لذا کل خیر افاضه غیره، هر خیری رو که دیگری داره به من افاضه میکنه منسوبن الیه، از جانب اوه، مفازن ان یدیه، از دستان اوست. منتها شما دست خدایی، اگر شما یه عطیه‌ای به من بدی من از شما تشکر میکنم یا از دست شما تشکر میکنم؟ میگم خیلی از آقای دست متشکرم، یا از آستین شما خیلی متشکرم، آستین ممنونم. میگم از شما ممنونم، شما به من لطف کردی، لذا دیگران دست خدا. البته گاهی من دست شما را میبوسم، از دیگران هم باید تشکر کرده. یه درویشی بود، هر کی بهش پول میداد میگفت سگ کی باشی که ندی، هر کی هم پول نمیداد میگفت سگ کی باشی که بدی. خب این بی‌ادبیه، ولی این حقیقت توحیده، این لا حول ولا قوت الا بالله. ولی این زبانم زبانش مهمه که به چه زبانی. چه توی سیره اهل بیت ما نداریم کسی همچین چیزی گفته، اما داریم مثلا علمای بزرگ کسی چیزی بهشون میداده میگفت من آستین خدا رو میبوسم. از اون برم هست، در نایه شرور هم هست، خلق را با تو بد و بدخو کنند تا که میلت جانب آنسو کنند. فهو له ایزن فجنس الخیر الذی لا یشذ منه شاذ بیده. اصلا جنس، این جنس فقط تو این کارخونه تولید میشه، لذا هر کسی داره این جنس رو به شما میده از کارخونه خدا آورده. و هاذا هو الحصر الذی، این معنای اون آیه است که فرمود بیده کل خیر. بیده کل خیر یعنی این، یعنی خیرات فقط و فقط به دست توست. چرا؟ چون انک علی کل شیء قدیر، با این معنی که توضیح داده شد. طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل. حالا این بس ملک و ملک خداست، یکی از مصادیق ملک و ملک خدا اینه که شب رو به روی روز میکشه مثل یه پرده. ولوج یعنی داخل شدن، مثلا این دانه که شما در دل خاک میکاری این ولوجه، یا از درون خاک ساق بیرون میزنه. فهمت الولوجه هو دخول، ولوج یعنی داخل شدن، میره تو باب افعال میشه اولج، یولج میشه داخل کردن. طول جل لیل فی النهار، تو شب را داخل در روز میکنی مثل یه پرده، شب میاد تو دل روز، تمام این دایره روز رو شب پر میکنه، صبح هم به عکس اون اتفاق میفته. و طول جل نهار فی اللیل، شب روز رو در داخل شب میکنی، یعنی این چرخش عالم به دست توست. الولوجه و دخول و ظاهر و کما ذکروه ان المراد من ایلاج اللیل فی النهار و ایلاج النهار فی اللیل، منظور از این تعبیر که جای دیگه قرآن کریم آمده همین اختلاف شب و روزه در عرض سال. و اصل اختلاف عروض البقاء و الامکنه علا بسیط الارض و اختلاف میول شمس و ترخز الایام فی طول و اللیالی و فی القصر و ولوج النهار فی اللیل بعد انتهاء اللیالی. یه معنی دیگه شم اینه که شب داخل در روز میشه، روز هم داخل در شب میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا الان که زمستونه ساعت 5 شب دیگه به بعد، ولی این تایم بین 5 تا 8 که در طول زمستان شبه، در طول تابستان روزه. پس روز داخل در محدوده شب میشه، شب داخل در محدوده روز میشه با تغییر فصول سال. یه معناش اینه که طول جل لیل فیانو، شب و داخل در روز میکنی، روز و داخل در شب میکنی، یعنی ساعات شبانه روز و از منه رو تو تغییر میدی، اونی که تغییر میده تویی. شاز یعنی نادر، یعنی حتی یه مورد نادر هم نمیتونی پیدا کنی که از جنس خیر باشه و از پر از کارخانه حق تعالی صادر نشده باشه. لا یش و زهو شاز یعنی این. ثم تأخذ اللیالی فی الطول و الایام فی القصر، این معنی طول جل لیل. و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، تو حی از میت خارج میکنی، میت رو از حی خارج میکنی. یه معناش، معنای ظاهریش اینه که خاک مرده است یا زنده؟ خاک مرده است، از دل خاک چی تو بیرون میاری؟ گیاه زنده بیرون میاری. این یه معناش. یه معنی دیگهش اینه که وقتی یه کمی عمیق‌تر به این آیه نگاه میکنی، در فرهنگ قرآن کریم مرده و زنده یه تعبیر ویژه است. بفرمایید او من کان میتن فاحییناه، آیا کسی که مرده بود ما زندش کردیم؟ خب تا اینجا ممکنه که آدم تصور کنه منظور همینه که انسان مرده بوده، یعنی یک خاک بوده بعد شده انسان. ولی بعد میفرمایید و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمات، آیا کسی که اینجوری بود مثل کسی که در ظلمات و تاریکی است؟ از این کمن مسئله او فی الظلمات و این قیده جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، متوجه میشیم که این میت و حیی که آیه داره بیان میکنه میت و حیی مرسوم نیست. منظور این است که قرآن کریم در فرهنگ خودش به کسی که تابع دستورات الهی نیست میگه مرده و خبر میده از این که، یا مژده میده به این که اگر شما تابع دستورات دینی بشین من شما رو زنده میکنم. فرق زنده با مرده چیه؟ فرق زنده با مرده معلومه دیگه، فرق کسی که تابعه با فرق کسی که تابعه نیست همینه. یعنی چشم چشم دیگری میشه، گوش گوش دیگری میشه، زبان زبان دیگری میشه. همیشه من هر جا به این قسمت رسیدم داستانای آخو ملا سنگولی رو تعریف کردم دیگه، انقدر گفتم تکراری شده دیگه. نه تکراری گفتیم. فرق میکنه دیگه، چشم و گوش و زبان فرق میکنه. این ماجراهایی که راجع به علما نقل میکنن، از چشم علما، از زبان علما، از گوش علما، گاهی وقتا یک کسی یک کلمه حرف میزنه انسان زیر و رو میشه. این معلومه زبان زبان دیگریه. گاهی وقتا یک کسی اینجا نشسته از همه عالم خبر داره، این کدوم چشمه؟ اینجا نشسته همه اصفات عالم خبر داره، این کدوم گوشه؟ تو چون امروز دیگه مصداق نداره آدم تعریف نکنه بهتره. مصداقایش که تو کتابا نوشتن، مثل آخومال دوسنگولی، مثل آستالی شوشتری، مثل آقای قاضی، مثل ملغولی جولا، مثل علامه طباطبایی و امثال این. حالا میفرماید که تخرج الحی من المیت و... حالا این باز یه مصداق دیگه هم میتونه داشته باشه. مصداق دیگه‌اش اینه که گاهی از کافر مؤمن متولد میشه، از مؤمن کافر متولد میشه. تخرج الحی من المیت، تخرج المیت من الحی. این مؤمنه فرزندش کافره، این کافره فرزندش مؤمنه. این همه نشون میده که پدر و مادر علت تامه نیست، تربیت علت تامه نیست. استاد مؤمنه شاگرد کافره، استاد کافره شاگرد مؤمنه. نه نه نه، ما منظورمون این نیستش که لقمه حرام تأثیری نداره. معاصی همشون آثار خودشونو دارن، قانون علت و معلول سر جای خودشه، قانون علت و معلول سر جای خودش، قانون علت و معلول تغییری نمی‌کنه. بحث بس علیت تامه است. علیت تامه یعنی چی؟ ما قائل به این نیستیم که پدر مادر تأثیر نداره. پدر مادر تأثیر داره. لقمه تأثیر داره. استاد تأثیر داره. جامعه تأثیر داره. همسر و فرزند تأثیر دارن. محیط تأثیر داره. شرایط جسمی تأثیر داره. اما اینا هیچ کدوم علت تامه نیستن. یعنی چی علت تامه؟ یعنی معنیش این است که اگر کسی پدر و مادر خوب داشت دیگه 100% دیگه این اهل سعادت. این همچین قاعده ای ما نداره. لذا یکی از من میپرسید میگفت شما گفتی هیچ چی نشانه هیچ چی نیست. گفتم آره اینو گفتم، ولی این توضیح داره. بعد گفت مثلا یعنی آدم ربا بخوره نشانه شقاوت نیست؟ گفتم نه، من منظورم این نیست. معاصی آثار خودشو داره. معاصی مگه میشه؟ قرآن کریم میگه کسی که ربا میخوره مثل کسی که شیطان لمسش کرده. ما که نمیگیم ربا بخوره آثار نداره، ربا خوردن آثار داره. کسی که مال یتیم بخوره آتش خورده، مال یتیم خوردن طبق فرهنگ قرآن کریم آتش. منتها مسئله دو تا مسئله است. یه موقع شما داری نگاه میکنی می سوال میکنی آیا مال یتیم خوردن آثار داره؟ بله داره، حتما داره. اما یه موقع سوال این است که آیا این که داره مال یتیم میخوره شقیه؟ اینو شما نمیتونی جوابشو بدی. چرا؟ اینه که من میگم هیچی نشانه هیچی نیست. دلیلش اینه که من برایند 40 سال زندگیم، شما اگه 50 سالتونه برایند 50 سال زندگی، اون که 25 سالشه برایند 25 سال زندگیه. این یه مجموعه 25 سال است. حالا داره ربا هم میخوره؟ بله ربا آثار خودشو داره، با اون آثار خودش داره میفته تو این ظرف 25 ساله. حالا برایندش چی میشه؟ اونو ما نمیدونیم. ما نمیدونیم که این با این عملی که داره انجام میده برا، چون این لحظه بعد این رباخور نیست، این برایند 25 ساله است به اضافه ربا. اینا با هم ترکیب میشه، آن بعدی رو میسازه. اون وقت در جانب معاصی 100% معاصی آثار سوء داره، بلو برو برگرد. اما در جانب طاعات مسئله روشن نیست، چون طاعات پوستش پوست طاعته، مغزش معلوم نیست چی باشه. پوستش کربلاست، مغزش چیه؟ شاید داره معصیت میکنه. پوستش حج، مغزش چیه؟ با کدوم پول اومده حج؟ پوستش نمازه، مغزش چیه؟ پوستش اینه که نماز اول وقت داره میخونه. مغزش چیه؟ مغزش اینه که مادرش مریض، احتیاج به بیمارستان داره. به این میگه آقا نماز واجب موسعه، واجب مزیق که نیست که. اگه نمازو باید حتما اول وقت میخوندی، خدای تعالی میگفت از اول وقت 4 رکعتی گذشت نماز قضاست. این که نمازو براش فرصت گذاشته، نماز اول وقت ولو خلی و طبعه خوبه. اگه یه وظیفه دیگه اومد چی؟ اگه یه وظیفه اومد مقدمه بر نماز، نماز اول وقت دیگه معصیته. البته اگه بین دوتا خوب بود معصیت نیست. حالا همه جوانب حرف ما روشن باشه. اگه یه وظیفه ای اومد، وظیفه، الان خونه همسایه بغلی آتیش گرفته، من باید برم اطلاع بدم. میگم حالا بذار نماز اول وقتمون از دست نره، بعدا میریم خبر میدیم دیگه. این الان دارم معصیت میکنم. پس طاعات معلوم نیست، چون پوست شما میبینیم، مغزشو نمیبینیم. لذا نمیشود گفت به به 40 سفر رفته حج دیگه، این حتما سعادتمنده. کی گفته؟ شمر بعد از اینکه در کربلا امام حسین کشته بود، حج بود، تو مسجد الحرام نشسته بود، ولی یه داستانی داره اونجا تو مسجد الحرام، این حجش قبوله. پس هیچی نشانه هیچی نیست، این یک جمله جاهلانه است. توصیش حالا اهل بیت اصلا این حرفا ندارن، اونا کلماتشون محکمه، مال ما جاهلانه است. ما منظورمون اینه، اگه یه جایی گفتیم هیچ چیز نشانه هیچی نیست، نه اینکه کسی رو بخوره آثار نداره. علت تامه نیست، علت تامه نیست. یعنی چی؟ یعنی اگه یه لقمه حرام بخوره دیگه قطعا شرقی نه، توبه بکنه چی؟ توبه بکنه چی؟ بله. یه موقع بحث اخلاقیه. بحث اخلاقی اینه که به من میگن این لقمه حرام بخوری، معلوم نیست دیگه چی بشه. این بحث اخلاقیه. اما یه موقع بحث تحلیلیه. در بحث تحلیلی آیا لقمه حرام انسان شقی میکنه؟ نه. لقمه حرام به اندازه یه لقمه حرام تأثیر داره. قرآن کریم نمیگه اگه یه لقمه حرام بخوری شقی میشی. قرآن کریم میگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء. عاقبت این مسیر شقاوت. بله البته اینم میگه که گناهان زنجیره‌ایه. یعنی شما اگه یه مال حرام بخوری، معلوم نیست بله بعدی چی کار کنی، معلوم نیست بتونی نجات پیدا بکنی. بله اگه توبه کنی نجات پیدا، ولی کی گفت تو میتونی توبه کنی؟ چه داستان اون شریک که آقای مطهری رحمت الله علیه در داستان راستان نقل کرده، که شنیدین دیگه داستانشو، که میگه گفت یا بشو معلم بچهای من، یا خازن بیت المال بشو، یا یه ناهاری به من بخور، و یه کدوم اینا رو باید انجام بدی دیگه. اینم یه بررسی کردی، اون ناهاره از همه کم هزینه تره. بعد خلاصه میگه یه ناهار مفصلی خلیفه درست کرد، اینم خورد، و ولی جوری خورد که اون مشاور خلیفه تو گوش خلیفه گفت قسم به خدا این بعد از این ناهار دیگه روی رستگاری رو نمیبینه. ناهار که تموم شد، هم معلمی بچهای خلیفه رو قبول کرد، هم اون شغل در بیت المال. اینم هست. حالا میفرماید که و ذالک اخراج المؤمن من صلب الکافر و اخراج الکافر من صلب المؤمن. اخراج کافر از صلب مؤمن، یخرج المیت من الحی فانه تعالی سم الایمان حیاتا و نورا. در فرهنگ قرآن کریم ایمان حیات نامیده میشه، به ایمان میگه حیات و نور. پس باید ببینیم قرآن به چی میگه نور، به چی میگه این حیات. کما قال تعالی او من کان میتا، آیا کسی که مرده بود، فاحییناه، ما احیاش کردیم، و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، یه نوری بهش دادیم که با اون نور با مردم زندگی میکنه. این نور و ایمان یکیه. بله این نور یه نوع حیات ویژه است، یه نوع حیاتی که شما با اون حیات زندگی میکنه. این کدوم نوره؟ گفت که یه پیتر روغن آورده بود دوستای بهادینی به عنوان هدیه، ریشش گفت بردار این روغن رو ببر با ریش ما بازی نکن. بعدم معلوم شد که می‌خواست خمس بده به اسم هدیه. خب صاف بیا بگو این خمس دیگه، می‌خواست اینو به اسم هدیه بده به آقا، بعد از پول خمس خودش کم کنه. آقا گفته بود برو با ریش ما بازی نکن. این از کجای این روغن فهمیده که این کلکه؟ خب این نوره دیگه. عاشق ابوالقاسم کبیر که امام خیلی علاقه به ایشون داشته، موقعی که امام برگشت ایران رفت تو حرم، قبل ایشون پیدا نبود، ایشون گفت مشخص کنید قبر رو، الان مشخص کردن به سمت قبر آقای بروجردی که میخوای بری کنار دیواره، اینجا قبر علما صاحب بهادینی و ایناست، درست این در گوشه دیواره که همین بغل دیوار اون طرف قبر آقای بروجردیه، نوشته آیت الله العظمى عاشق ابوالقاسم کبیر. ایشون آقای قم بوده، یه نفر یه صندوق زردالو براش میاره سابق علما سند رو امضا میکردن، ثبت احوال نموده دیگه، مهر علما که میخورده سند ارزش پیدا میکرده. یه نفر یه صندوق زردالو واسه آقا میاره، آقا به خانوادش دستور میده میگه اینا رو بزنید به میخ، بزنید به نخ، بذارید تو انبار کسی نخوره. 6 ماه بعد یه سند میاره آقا امضا کنه، آقا بهش میگه زردالوها تو انباره، برو برده ببین. خب اینا کجای این زردالو خونده که این رشوه است که قراره 6 ماه بعد طرف بیاد بابت این زردالویی که آورده یه سند ناحق بخواد امضا بکنه؟ این اون نوریه که این آیه ازش حرف میزنه، و جعلنا له نورا یمشی به حیف ناس. آیا کسی که اینجوریه کمن مثل و حوف الظلمات مثل بنده که لیسه به خارج منه و یمکنو ان یراد الاعم من ذالک؟ شاید معنی آیه این باشه، شاید هم معنیش اعم باشه. مثل چی؟ من خلق الاحیا. خب این هسته هلو، هسته هلو چیه؟ مثل سنگ دیگه، شما این سنگ رو میذاری زیر خاک میشه یه درخت زنده، از مرده زنده بیرون میاد. دانه عرض به حضور شما گندم چیه؟ دانه گندم یه جسم صلب سخت مثل سنگه، با سنگ تفاوتی با سنگ زور ریک چه تفاوتی داره؟ ولی شما اینو تو خاک میکاری، از دل این گندم مرده شاخه زنده بیرون میاره. کن نبات و حیوان، مثل نبات و حیوان که از زمین بیرون میاد، اصلا خود خاک، خاک مرده میشه گیاه زنده. من الارض العدیمه شعور، از زمینی که شعور نداره حیوان با شعور بیرون میاره. الارض به اماتتها ها به برعکس هم هست، برعکسش هم اینه که این انسانی که صاحب عقل و شعوره چند لحظه بعد که از دنیا میره در دل خاک دوباره به خاک تبدیل میشه، زنده میشه خاک، چه مرده، برگ گیاه زنده میفته روی خاک، یه مدت کوتاهی بعد به خاک از مرده تبدیل میشه. فان کلامه تعالی کالصریح، کلام خدای تعالی صریح در این که انه یبدل المیت الی الحی، اونی که مرده رو به زنده تبدیل میکنه اون خداست. خب کشاورز چیکار میکنه؟ کشاورز آخر کارش اینه که هسته رو یا این دانه رو میذاره زیر خاک، تمام. این که کشاورز نیست که، کی اینو میاره بیرون از دل اون هسته؟ که اون کار خداست. لذا در سوره واقعه شما چی میخونی؟ افر ایتم ما تحرسون، میگه شما حارسید، حارس یعنی دانه افشان، زارع اونیه که از دل این دانه ریشه رو بیرون میاره و ساقه رو. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما زارعین یا ما؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما زارعین یا ما زارعین؟ یه صندلی اونجا اگه بذاریم برای آج خانم بشینن پاشون درد نگیره. آج خانم من که 40 سالم زانوام ساییده شده، شما بشینید رو صندلی بعدش و رو صندلی که مام راحت بشیم. سنانه ببخشید، از صبح زحمت نشده باشیم، خواستم شما راحت بشین. خب بله، کی زاره؟ کی میگه من از توی دانه ساق بیرون میارم؟ خدای تعالی میگه انتم تزرعون و امن انوز، شما زاره یا من؟ خب معلومه خداست، البته نمیشه به خدا گفت ای خدای زاره، چون اسماء الله توقیفی است. تو قرآن میگه من زاره ام، اما ما نمیتونیم بگیم ای زاره. زندگی مادن زندگی مرده هاست، بله اونم هست دیگه. با این معنای دوم هر مصداق تبدیل مرده به زنده رو میگیره. و اما ما ذهب ثم انشأناه، این خیلی عجیبه، ثم انشأناه خلقا آخر، این خیلی عجیبه. ثم خلق، ببین خاک میشه علف، این عجیب نیست، خاک بالقوه علف، علف میشه گوشت، اینم عجیب نیست، گوشت میشه نطفه، نطفه انسان، اینم عجیب نیست، نطفه میشه علقه، علقه میشه مزقه. اینا همه مثل چیه؟ مثل اینکه کلاس اول بری کلاس دوم، کلاس دوم بری کلاس سوم، این عجیب نیست. اما این دفعه یه بچه کلاس اولی بره فوق دکترای دانشگاه، اونم نبره شرکت کنه، بره درس بده. عجیب است یا نیست؟ یه همچین پله یه دفعه بخواد طی کنه، یعنی اول بره کلاس اول بشینه، اول دبستان، بعد سال بعد بره در دوره فوق دکترا بخواد تدریس کنه. این عجیبه دیگه، این اصلا سنخیت نداره. ناگهان عظام میشه انسان. انسان کجا؟ استخون کجا؟ گوشت و استخون کجا؟ انسان صاحب شعور و بالاتر از اون انسان خلیفت الله کجا؟ لذا میگه ثم انشأناه خلقا آخر. این کار منه. این تا اینجایی که نطفه میشه علقه، علقه میشه مزغه، مزغه میشه عظام، این سیر طبیعیه. اما ناگهان به این عظام مسافری اضافه میشه که این مسافر اصلا از جنس اون قبلی ها نیست. این کار منه. ثم انشأناه خلقا آخر، میگه ما انشاء میکنیم، اصلا یه خلقت دیگه است، ترتیبش ترتیب قبلی نیست. ثم انشأناه خلقا آخر، اون وقت اینجاست که میگه فتبارک الله احسن الخالق ثم انکم بعد از ذلک لمیتون و امثال اینا. یه عبارتی هم از علمای طبیعت آورده که ما با علمای طبیعت کنیم. بعد میرسه به این عبارت که من اینجا نوشتم، تناسب عجیب میان تصرفات چهارگانه. چون در این آیات قبلی خدای تعالی از چهار نوع تصرف خبر داد. و قد وضع فی کل من الآیتین اربعة انحاء من التصرف. در این دوتا آیه چهار تا، دوتا چهارتایی تصرف رو بیان کرده که اینا مقابل همدیگه است. در آیه اول از ملک، از دادن ملک و گرفتنش حرف زد. در مقابلش در آیه دوم از ایلاج لیل و نهار و عکسش حرف زد. دادن سلطنت و گرفتن سلطنت، این که روز میاد در شب تصرف میکنه و شب میاد در روز تصرف میکنه. این آیه بعدی. و وضع الاعزاز و الاذلال، تو اون آیه قبلی از اعزاز و اذلال سخن گفت که خدا عزت میده و ذلیل میکنه. توی این یکی آیه از اخراج حی از میت و میت از حی سخن گفت. و فی ذالک من عجیب لطف و لطیف المناسبه. این از عجایب قرآن و لطایف قرآن کریمی که تناسب عجیبی که بین این دو طرفین است. یعنی چیه این تناسب؟ فإن ایتاء الملک نوع تسلیط لبعض افراد الناس علی الباقین. سلطنت دادن یعنی تسلط دادن. رابطه بین من و سلطان چیه؟ سلطان بر من مسلطه دیگه و من زیر دست سلطانم. پس سلطنت دادن تسلیطه. و به اعفاء قدر من حریتهم و اطلاقهم القریزی و اذهابا، بخشی از اختیارات من در اختیار سلطان قرار میگیره. وقتی که او میشه حاکم بر من، بخشی از اختیارات ارادی من در اختیار او میشه دیگه، چون سلطان دیگه. و سلطان کارش چیه؟ و اذهابها، خب این دادن تسلیط و گرفتن رو با چی هماهنگ کرد؟ با تسلط دادن روز بر شب. با اینکه روز در شب تصرف میکنه، یعنی روز میاد چیکار میکنه؟ ساعات شب رو به خودش متعلق میکنه و به عکس شب میاد ساعات روز رو بر خودش تصرف. این شبیه به اون ملکه. تو تل ملکه منتشا و تنز اول ملکه من منتشا. این مناسبه با چیه؟ با یول جو لیله فی النهار و یول جو نهار فی الله. این با این مناسبه. اما اون یکی قسمت دومش، و کذا اعطاء العزه، عزت میده یا ذلیل میکنه. دادن عزت، گرفتن عزت، اینو با چی تنظیم کرد؟ با حیات و مرگ. پس کذا اعطاء العزه نوع احیاء، این که خدا به کسی عزت بده، عزت دادن یه نوع احیاء. نوع احیاء لمن کان خامد و ذکر خفی الاثر لولا. اگه کسی خامد و ذکر و خفی الاثر باشه، نظیر و اخراج الحی من المیت، مثل اخراج حی از میت، و اذلال هم برعکسشه. و فی العزت حیاتون، عزت دادن مثل حیات دادنه و ذلت دادن مثل میراندنه. پس کسی که عزیز میکنه که انبش حیات میده، کسی که ذلیل میکنه که انبش رو میمیرانه. پس اون قسمت آیه که تو عز من تشا و تو ذل من تشا مناسبت داره با این قسمت آیه که تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، اینا با هم تناسب داره. و هنا وجهون آخر، یه وجه تناسب از این لطیف‌تر هم هست. دو جور نگاه داریم، یه نگاه اینه که ما بگیم نگاه توحیدیه که بگیم لله العزت و لرسوله و للمؤمنین، با این نگاه عزت و ذلت دیگه در دست احدی نیست، لذا اگر کسی هم در عزیز کردن و ذلیل کردن ما تأثیر داشته باشه به اثر بخشی خداست، لذا اون دیگه اون نیست، دست خداست. یکی نگاه توحیدیه، یه نگاه نگاه انسانیه. نگاه انسانی چیه؟ نگاه انسانی اینه که شما میبینی تناب انداختن گردنش دارن میکشنش سمت مسجد. تو نگاه انسانی شما چی میگی؟ دو جور نگاه داریم، یه نگاه نگاه عادیه، میگن علی ذلیل شد، اما یه نگاه چیه؟ یه نگاه نگاه اونی که تا آخر تاریخ داره به این صحنه نگاه میکنه، تا آخر تاریخ میگه علی برای حفظ دستاورد رسول الله، برای حفظ کاروان انسانی حاضر شده تناب بنزن گردنش بکشن این سمت مسجد. علی که اگه همه عالم بره اون طرف خود علی وایسه این طرف، این کفه برتره. اینو که من نگفتم، که خلیفه دوم گفته، خلیفه حرف خلیفه دومه. خلیفه دوم اون روزی که حمله کردن که نبش قبر کنن، وقتی امیرالمومنین دستمال زرد به پیشونیش بس ذوالفقار رو کشید بیرون اومد، گفت قسم به خدا اگر امروز جن و انس برن زیر شمشیر علی سالم بر نمیگردن. اینا امیرالمومنین رو میشناختن. خب این علیه، وقت این علی میگفت یهودیه وقتی که دید دستای امیرالمومنین رو بستن گفت اشهد ان لا اله الا الله. گفتن چطور شد تو این همه وقت ایمان نیاوردی، حالا ایمان آوردی؟ گفت این همونی که در خیبر رو کند، من اون روز اونجا بودم، حالا به خاطر حفظ اسلام این حاضر شده دستاشو ببنده. اگه این دین حق نبود این حاضر نمیشد دستاشو ببنده. خب این عزت یا ذلته؟ کی میتونه علی رو ذلیل کنه؟ مثلا امام حسین رو تیرباران کنن ذلیل میشه؟ بندازن زیر سوم اسبان تیکه تیکش کنن ذلیل میشه؟ پس به این معنا مؤمن رو کی میخواد ذلیل کنه؟ کسی در اختیار کسی نیستش. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، خدا از مؤمن دفاع میکنه. همه عالم بره اون طرف وایسه، مؤمن این طرف باشه، کسی نمیتونه به مؤمن خدشه وارد کنه. که قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمن و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضل یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدا. من نمیدونم که این داستان واقع شده یا نشده، ولی یکی از معدود صحنه‌هایی که تو تلویزیون دیدم واقعا جگرم حال اومده این صحنه بود. داستان ملا صدرا بود، موقعی که اون علمایی که می‌خواستن ایشونو بکوبن تو دادگاه محکوم شدن. شاه عباس وقتی که از دنیا رفت تا 100 سال راه‌های ایران امن بود، یعنی اینطور دیکتاتوری حاکم کرده بود بر کشور که از ترس شاه عباس مرده تا 100 سال راه ایران امن، اینقدر قدرت داشت. وقت این شاهی که از سبیلش خون میچکه، حالا نمیدونم من تو تاریخ این واقع شده یا نه، تو تاریخ نه، این صحنه رو این سریال نشون داد، حالا ما کاری نداریم تو تاریخ واقع شده یا نه، از این ما خوشمون اومده. و اینم میفهمیم که یعنی با ذوق ما و با شناختی که ما از ملا صدر داریم میدونیم که این حرف درسته. یک حرف پرتوبلایی بیزد که من مثلا داشتم از حمام میمادم، یکی تو راهی چیز به من گفت این نشانه چیه؟ ملا صدر یه حرفی زد که این خوشش نیومد از اون حرف، گفت شاه نباید دنبال این حرفای عوامی باشه. اینم به قواش برخورد، عصبانی شد و گفت نمیترسی که من بدم گردن تو بزنم؟ گفت اگر تیغ عالم بجنبد ز جای نبرد رگی تا نخواهد خدا. حالا شاه عباس زنده است یا ملا صدر زنده است؟ ملا صدر در قلوب همه مؤمنین زنده است. شما اصلا ملا صدر رو نمیشناسی، ولی الان سر سفره ملا صدر نشستی، چون این کتاب محصول ملا صدر است. اگه ملا صدر نبود علامه طباطبایی نمیتونست المیزان بنویسه. پله اولو دیگران گذاشتن، این پله بزرگی هم که ملا صدر گذاشته، ایشون هم سر سفره اونا نشسته تا تونست المیزان بنویسه. بذار همه شون موثره. این تو جلسه ما الان برکت ملا صدر است. چیگرش حال اومده؟ مگه اینا ما رو دعا کنم ما یه بهره ببریم؟ به زانه تعالی علیه مجموع یه صلوات برای همه شون بفرستیم. و ان الله عد النهار فی کلامهی آیتا مبصره. وچه دیگهی که در تناسب این آیات هست اینه که خدای تعالی روز را به عنوان یک آیه مبصر یعنی نور بصیرت بخش ازش نام برده و لیل آیتا ممحوه و شب را به عنوان یک آیه ازش نام برده که کارش پوشاندن و حفظ کردنه. و محونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره، اینم دلیلش. و مظهر هذا الاثبات والامها فی المجتمع الانسانی، مظهر این اثبات و امهایی که در شب و روز هست چیه؟ ظهور الملک و السلطنه. چرا؟ مجرمترین افراد قبل از انقلاب کی بود؟ امام خمینی بود دیگه. امام خمینی مجرمترین افراد بود قبل از انقلاب دیگه. امام وقتی که روی رسالش اسم امام نوشتن اجازه چاپ ندادن، بعد اسم امامو پاک کردن یه پرانتز گذاشتن نوشتن خ، اونم باز اجازه چاپ ندادن، حتی خ هم جرم بود، خ. بعد خ رو برداشتن فقط پرانتز گذاشتن، بازم اجازه چاپ ندادن، از پرانتزش هم ترسیدن، بعد پرانتزم برداشتن تا اجازه چاپ دادن. خب این مجرمترین افراد بود دیگه، یعنی امام جوهر جرم بود. جوهر جرم میدونی یعنی چی؟ یعنی به هر کی بخوره اون میشه مجرم. چون هر کی به امام نسبت پیدا میکرد مجرم بود دیگه، امام جوهر جرم بود. خب بعد انقلاب امام کی بود؟ عزیزترین فرد بود دیگه. خب پس با تغییر سلطنت مجرمترین افراد مجرم میشه محرم، محرم هم میشه مجرم، اونوریش هم بود دیگه. لذا میفرماید که ظهور الملک و السلطنه و زواله. البته امام یه دستوری داد ما خوب اجرا کردیم، گفت انقلاب باید صادر بشه، ما همه انقلاب رو صادر کردیم. چیشو نداشتیم بمونه؟ این کارم کردیم، خیلی خوبه. آخه اون همون موقع که امام اینو فهمید، یکی از این ضد انقلاب میگفت خیلی خوبه این کار، همه‌شو صادر کنید. بعدش هم ما عمل کردیم، همه‌شو صادر کردیم، چیش نمونده دیگه. الان باید بریم جای دیگه دنبال انقلاب بگردیم. یه تتمهش هم مونده بود، اونم صادر کردیم که شعر عربی این چند ایام اخیر انقلابی که شده همه تتمه تای انبارا همه رو در آوردن صادر کردن. لیبی و حالا قرار یه کمی از لبنان برای ما صادر کنن، حزب الله لبنان. حالا قرار دوباره چیز کنن دیگه، چون ما معمولا مواد خام صادر میکنیم، بعد اون وقت اونا روش کار میکنن. نه دیگه بابا، عربستان انقلابش صادر کنه که ما وهابی میشیم هم هم واقعا. من یه چیزی در تعجبم، چون عرب در سنت جوامرد بوده، نمیدونم اینا عرب هم انگار نیستن. جوامردی و مهمان نوازی و مردانگی و اینا سنت عرب بوده، نمیدونم اینا چی هن اصلا، اینا یه چیز عجیب غریبی. خب خودمون اصلا بد داریم حالا. و هازل اثبات و الامها، این اثبات و امها در مجتمع انسانی ظهور ملک و سلطنت و زوالشه. و عدل حیات و الموت مسترین للآس و عدل حیات و الموت مسترین للآثار من العلم و القدره. حیات و موت هم مستر آثارن. مستر آثار چیه؟ حیات. محل امها آثار چیه؟ موت، مثل علم و قدرت. امواتون غیر و احیا و ما یشعرون ایان یبعثون. و خص العزت لنفسه و لرسوله و للمؤمنین، عزت رو به خودش اختصاص داده و رسول خودش و مؤمنین، فرموده لله العزت و لرسوله و للمؤمنین و هم الذین یذکرهم بالحیات. میگه حیات مال ایناست، پس اینا حیان، پس اینا منشأ آثارن، پس عزت از آن ایناست. از کجا عزت بیرون میزنه؟ از حی یا از میت. ف فصارت العزت و الذله، پس عزت و ذلت مظهر حیات و موتن در جامعه. اگه در جامعه بخواید دنبال یه مظهر برای حیات، میگیم فلانی مرد، مرگ فیزیکی نیست، یعنی از ذلیل شد دیگه، میگن مرد دیگه، از صحنه مثلا جامعه حذف شد فلان شخص که ذلیل شد، عزتش از دست رفت. خیلی لطیفه این تناسب دومی. پس عزت و ذلت مظهر موت و حیاتن در جامعه اسلامی، در جامعه. ولهذا قابل ما ذکر او فی الآیت الاولا، لذا در اون آیه ملک و نزع ملک و اعزاز و اذلال، و در این آیه دوم با ایلاج لیل و نهار و عکسش یعنی اخراج حی و میت متناسب کرد. ثم وقعت المقابله بین ما ذکر او فی الآیت الثانیه. حالا یه مقابله دیگه هم هست. اونجا فرمود که در آیه دوم ترزق من تشاء به غیر حساب، هر کسی یا بخوای روزی میدی به غیر حساب. تو آیه اول فرمود به یدک الخیر، خیرات فقط در دست توست. قوله تعالی این داستان تازه واسه من تعریف کردن، حیف دیروز تعریف کردن، اسامیشو ضبط نکردم، شاید هم نخواستم ضبط کنم. یکی از علمای کرمانشاه یه خونه کوچیک، یه اتاق داشته، خونش مثلا یه اتاق بوده، دختر بزرگ و پسر بزرگ، خیلی مشکله دیگه. یه شب یک کلمه گفته، گفته یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربی به حق اخیک الحسین علیه السلام. این معزز اول فرض، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، اکشف کربی به حق اخیک الحسین. اومده تو خونه دیده یه اتاق و بچهای بزرگ و سخته دیگه، یه دفعه دلش شکسته، یه دونه گفته، نه 333 بار. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، آخه میگن 333 عدده این، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، ای کسی که تو امام حسین وقتی حضرت عرفز رو میدید غم و اندوهش میرفت، لذا به حضرت عرفز میگن کاشف الکرب. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیه السلام، ای کسی که از چهره امام حسین غم و اندوه پاک میکردی، اکشف کربی به حق اخیک الحسین علیه السلام، به حق برادرت کرب منم از بین بره. یه دونه اینو گفت. همون شب یه خانومی اومد در خونه‌شون زد، گفت من میخوام برای شما یه خونه بخرم. گفت من روحانی ام، الان میخوای یه خونه واسه من بخری؟ فامیلام اینا میگن آخوندا خوردن و بردن و قبل انقلاب هم بوده، ولی از اول هم اینطوری بوده دیگه، چاپیدن هم میکرد. یه روحانی است، خیلی چاقه، مریضه، من میشناسمش. تو مینیبوس نشسته بودم، یکی گفت ببین همه مملکت خوردن. گفتم بابا این نخورده مملکت رو، این چاقه مریضه، بعدش هم این تازه خورده، اگه خورده من میدونم که این مال هیچ کسو نخورده، مال پدرش خورده. فضولی تو مگه؟ حالا میگفت که، گفتش که ما روحانیم، الان میگم مملکت خوردن و بردن. گفتش که شما بذار به هتل من. همه فامیلاشو میگه جمع کرد، گفتش که من میخوام برایشون یه خونه بخرم، شما مشکلی دارین؟ گفتن نه. خوبی رفت یه خونه واسه آقا خرید، خونه بزرگ در کرمانش. یه عارفی هم از خونه انداخته بودنش بیرون، بعد حضرت ولیعصر بهش رسید. نه من همطوری موندو تو کوچه، اساسش هم ریخته بودن بیرون، نگرانم نبود، ولی دیگه عارف عارفه دیگه. بعد میگه که حضرت بهش گفت که نگران نباش، اجدادت هم مصیبت کشیدن، سیدم بوده. گفت اجداد من دیگه مصیبت مستجری نکشیدن. میگه حضرت یه لبخند زد و به سرعت منزل برش جور شد. لذا به ید کل خیر، ترزق و منتشا به غیر حساب. حساب و کتاب تو کار تو نیست، تو کار ما حساب و کتاب. ما اینقدر حساب و کتاب کردیم باور نمی کنیم خدا بی حساب میتونه روزی بده. یادمون رفته همه زندگیمون شده حساب و کتاب. هرچی میبینیم حساب و کتابه، هرچی میشنویم حساب و کتابه، هرچی لمس میکنیم حساب و کتابه. مثلا 200-300 قسمت یانگوم و جمونگ و جمونگ یک و جمونگ دو و جمونگ صد و اینا رو دیدیم، با پوست و گوشت خونمون قاطی شده، ولی تو هیچ قسمتش ندیدیم که مثلا این آقای جمونگ یه جایی دستش رو سمت آسمان دراز کنه. لذا آرام آرام مثلا از فرهنگ زندگی ما پاک شده. حالا ما که اون تتمه مثلا قدیمی هاییم، بچه های ما که دیگه هیچی، بچه های ما کجا به عالم غیب آشنا؟ که که بفهمیم آقا اینجام که مثلا کارت گیر میکنه دست رو باید به سمت آسمان دراز کنی. ما کجا آموزش دیدیم؟ مثلا تو مدرسه به ما یاد دادن؟ بله نسل ما البته فرق میکنه، ما دوران وضعیت سفیدیم، ما حالا اون دورانیم، ما دیدیم، ما فقط معنویت دیدیم نچشیدیم. ولی اونایی که الان توی این جامعه رشد کردن بعد از جنگ و عرض به حضور شما که بعد از دوران جنگ کجا معنویت رو دیدن؟ همه چیز حساب و کتاب داره. به نسبت الاما سبق و من هذا القبیل، خلاصه معناش اینه دیگه، انک متصرفون فی خلقتک به هذا التصرفات، کار دست توه. گفت اول فصل کار دیگه از دست خدا در رفته، مگه تو یه کاری بکنی؟ انک ترزق من تشاء به غیر حساب. از اول فصل رو از ائمه بیشتر قبول دارم. گفت امام پنجم اول فصل. گفت بابا اول فصل امام پنجم نیست. گفت برو ببینیم بابا اول فصل کار دوتا امام رو میکنه. کار دوتا امام نمیتونه قبول کنه. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنه. امام سجاد فرمود ان لعمی العباس عند الله مقاما یقبته به الاولون و الاخر، مقامی داره که همگان بهش قبطه میکنه. نه بابا اونو اون بنده خدا گفته بود که کار دو تمام میکنه، ما شوخی کردیم. فرق از اول فضل با امام حسین اینه که امام حسین اگه به من و شما توجه بکنه ما میشیم اول فضل. فرقشون فرق اول فضل هم با علمای اسلام اینه که اگه از اول فضل به ما توجه بکنه ما میشیم آقای قاضی. آقای قاضی هم همه کون و ملکوت تو دستشه. حالا امام حسین کیه؟ هایی گفتی که آه حضرت رضا کور رو بینا کرد. اون که کاری نداره که کور بینا کردن، شاید جمع ما الان بشینیم دعا کنیم کور بینا بشه. ما با دعا میتونیم، دیگران در دستشونه، بعضیا اونا که در دستشونه نوکر بابای امام رضا. خب چقدر وقت داریم؟ رسیدیم به بحث رزق، بحث شیرین رزق. اصلا نفهمیدم سوالت. نه من اینو نگفتم، من نگفتم بستگی نداره. من گفتم علت ببین ما یه علت تامه داریم یه علت ناقصه. همه اینایی که ما میشناسیم اینا علتهای ناقصه نه علت تامه. حرف ما اینه علت تامه فقط اراده خداست، بقیه علل ناقصه. یعنی پدر و مادر مؤثره ولی نه تأثیر 100%. جوابش اون توضیحی که به شما عرض کردم اگه یادتون باشه، اون توضیح من خیلی کارگشا بود. گفتم آنچه که ما از سعادت میشناسیم انقده، چند تا سیم. آنچه که از سعادت نمیشناسیم بعضی موهای سرمونه. لذا پدر و مادر عامل سعادت، استاد عامل سعادت، مربی عامل، استاد مربی یکی، محیط عامل سعادت دیگه، بشمون رفیق عامل سعادت دیگه، آب و هوا عامل سعادت، نسل عامل سعادت، وراثت نسل یکی دیگه، تکراری نه، دعا عامل سعادت، علم عامل سعادت. دو تا دیگه بگین ده تا هم پس ما نمیدونیم. اما چی عامل سعادت دیگه؟ چی عامل سعادته؟ هزاران هزار عامل وجود داره که این عامل سعادت ما نمیشناسیم. ما چه میدونیم چی عامل سعادت؟ ما همین چند تا رو بلدیم. اون وقت سعادت من ترکیبی از همه ایناست. اینا هر کدوم یه جزءشه. خب معنای رزق در قرآن کریم، قبل از اینکه ما بحث رزق رو بگیم، من تو این فرصتی که هست اساره بحث رزق رو بگم، بعد بریم سراغ المیزان. عرضم به حضور شما که ما راجع به رزق یک دسته آیات و روایات داریم که این آیات و روایات رزق و منحصراً فعل خدا میدونه. هر چقدر ما بیشتر به این آیات و روایات دقت میکنیم، طبق معمول گیجتر میشیم. ما کلن گیجیم، مطالب توحیدی برای ما نامشخصه، ما توحید را خوب نمیشناسیم، لذا سخت‌ترین علم علمن و عملن توحیده. عملنش که مشخصه کوم و وحه، علمنش هم اینه که وقتی یه پیام توحیدی به ما میرسه، ما با شنیدن اون پیام توحیدی فوری قاطی میکنیم بین مسائلو. مثلا به ما میگن و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه رزقش به دست خداست. ما از این پیام چه دریافت میکنیم؟ یه جای دیگه ما میگن رزق مقسومه، رزق مقدره، رزق هر موجودی نوشته شده است، آسمون بری زمین بیای رزقت بهت میرسه. اینا رو وقتی میشنویم فوری ذهن ما اینجا دچار مشکل میشه، میگیم خب پس ما چه کار بکنیم چه نکنیم، چه تلاش بکنیم چه نکنیم، تلاشمون کم یا زیاد، بالاخره رزق ما میرسه دیگه. بعد اینا که بیشتر میدونن بیشتر پول در میارن، آیا واقعا با بیشتر دویدن بیشتر پول در میاد، یا با کمتر دویدن بیشتر پول در میاد، یا اینکه با کمتر دویدن کمتر پول در میاد؟ کدومه بالاخره؟ کمتر بدویم بیشتر در میاریم، یا بیشتر بدویم کمتر در میاریم، یا هر دو یا هیچ کدوم؟ این برای ما مسئله دوباره طبق معمول سایر پیام‌های توحیدی که از آیات میشنویم و قابل تحلیل برامون نیست دچار مشکلمون میکنه. اینجا هم دچار مشکل میشیم. ما اصولا یه مشکل واحد داریم. مشکل واحدمون چیه؟ ما بین گزاره های توحیدی، یعنی گزاره هایی که ملک و سلطنت و قدرت و حیات و رزق و اثرگذاری و شفا و بقیه مسائل رو به خدای تعالی نسبت میده، و بین عمل و اختیار خودمون گیر کردیم، نمیدانیم که ما باید بالاخره برویم برای ازدواج تحقیق بکنیم یا سرنوشت ما به دست خود نوشت. بالاخره سرنوشت از دست خداست، یا من باید برم تحقیق بکنم، یا آیا اصلا اصولا این که سرنوشت در دست خداست پیامش این است که من نباید تحقیق بکنم، یا بالاخره باید تحقیق بکنم، یا باید کار بکنم یا نباید کار بکنم؟ جمع بین این گزاره های توحیدی و این وظیفه و اختیار برای ما مشکله. دلیلش هم اینه که ما اصلا نمیدانیم این گزاره های توحیدی چی دارن میگن. یه چیزی میشنویم، یه چیزی تو ذهن خودمون میپرورانیم، اون اصلا یه چیزی داره میگه، این داره یه چیز دیگر میگه. حالا اینا چی میگن؟ اولا تو این بخش اول هرچی من بگم اینا چی میگن مشکل بزرگتر میشه. اینا چی میگن؟ اینا میگن و ما من دابته، هیچ جنبنده ای نیست حتی یه دونه جنبنده، چون من استقراقیه اومده. ما من دابته، اگه گفته بود ما دابته، معنیش این بود که شما الان این جلسه ایمان چند نفرن؟ مثلا حدود 50 نفر. خب حالا شما فرض بفرمایید که تو این جلسه 50 نفری 3 نفر اومدن. من تماشا میکنم میگم هیچکی نیومده امروز. خب 3 نفر اومدن، ولی 3 نفر در مقابل 50 نفر به من اجازه میده بگم هیچکی نیومده. اما یه موقع است که واقعا هیچکی نیومده، فقط خودم اومدم. یه جلسه ای ما داریم هی آب میره، بعد گفتم به اون صاحبونه، گفتم هر وقت معمونم و تو تعطیلش میکنیم منتظرم یه روز ما بمونیم ایشون تعطیلش کنه. یه جلسه دیگه هم اینجوری داشتیم، یه روز بالاخره ما موندیم و صابخونه دیگه اونو تعطیل کردیم. حالا منتظریم ما بمونیم اون صابخونه بیا. خلاصه عرض به حضور شما که هر چقدر ما ادامه کلام بدیم مشکل پیچیده تر میشه. گزاره چی میگه؟ میگه و ما من دابتن. اون منو کجا میذاره عرب؟ و وقتی حتی یه نفرم نیومده تو جلسه، میخوام بگم حتی یه نفرم نیومده. لذا قرآن میگه که و ما تأتیهم من آیت الا کانوا بها یستهزئون، هیچ آیه الهی نیومد الا اینکه مسخره کردن. خب در طول تاریخ بشر هزاران میلیون ها شاید میلیارد ها آیه اومده، یه دونش هم نشده؟ نه نشد، همه رو مسخره کرد. و ما یأتیهم من رسول الا، خب طبق ترتیب آیه باید بفرماید و ما یأتیهم رسول، دیگه فعل و فاعل همه بلدن دیگه، رسول فاعل یأتیه دیگه، چرا میگه ما یأتیهم من رسول؟ این من رو برای چی میذاره سر فاعل؟ میخواد بگه از 124,000 پیغمبر حتی یه دونه شون نشد الا اینکه مسخرهش کردن. یعنی شما حتی یه پیغمبر هم پیدا نمیکنی که مسخره نشده باشه، یه آیه الهی هم نشده که بیاد الا اینکه حتما مسخره شده اون آیه. حالا اینجا چی میگه؟ و ما من دابتن الا علی الله رزقها. پیام آیه اینه، هیچ جنبنده‌ای نیست، یعنی ریزترین موجودات تا بزرگترین موجودات، و ما من دابت، دابه این جنبنده، الا علی الله رزقها. سه تا پیام داره. اولا رزقش به عهده خداست، این یک. ثانیا رزقش فقط به عهده خداست، چون زبانش حسره، یعنی کس دیگه شریک در رزق نیست. علی الله رزقها، اگه میگفت رزقها علی الله، یعنی رزقش به عهده خداست، به عهده دیگه هم هست. مثلا میگه تربیت به عهده منه، تربیت بچه‌ام، این معنیش نیست که به عهده همسرم نیست، به عهده اونم هست. من تو الان دارم از مقام خودم حرف میزنم، میگم تربیت فرزندای من در درجه اول به عهده منه، اینجا حسر نیست، به عهده معلمش هم هست، به عهده جامعهش هم هست، به عهده حکومتش هم هست، ولی حالا من الان فعلا دارم از خودم حرف میزنم. اما وقتی بگم که و ما من دابت الا علی الله رزقها، یعنی هیچ کس در دادن رزق با خدا شریک نیست. تازه میگه علی الله رزقها، همه کنکور امتحان دادن دیگه، تستای کنکور بهشون گفتن علا یعنی باید، یادتونه؟ کی یادشه؟ علی الله یعنی رزقش بر خدا واجبه، خدایی که مالک همه آسمان و زمینه خودش داره میگه من رزق تو بر من واجبه. یه بحث بسیار عالی هست که گیر فلک نمیفته این بحثه، این توی تتمه جلد 5 تفسیر البیان چاپ شده. تفسیر البیان که چاپ کرده اون آقای بزرگواری که چاپ کرده، من یه خدمتی به عالم علم کردم، اون خدمت هم بود که به یه کسی که صاحب نفوذ بود گفتم این آقای که این تفسیر رو چاپ کرده سوره هود و کمپلت انداخته، مثل اینکه مثلا المیزان چاپ بشه یه سوره وسطش اصلا چاپ نشه، صفحه اول نسخه خطی رو گذاشته، صفحه آخرش هم گذاشته، ولی کل سوره رو انداخته. اون آقا که رئیس پژوهش کرده باقرالعلوم سازمان تبلیغات، به ایشون گفتم، ایشون باور نکرد اولش، بعد خودش رفت نگاه کرد دید آره، بعد جوانمردی کرد اونو چاپ کرد، خیلی هم قشنگ چاپ کرده، به عنوان تتمه جلد 5. فقط هم فکر کنم اگه کسی بخواد اینو تهیه کنه از همین پژوهشکده باقرالعلوم توی میدون فلسطین بتونه تهیه کنه. حالا کسی این صوتای ما رو گوش بده میگه اینجا بالاخره معلوم نیست چی دارن میگن، آدرس کتاب فروشی میده. چون بسیار ارزشمنده، یعنی واقعا اگه این چاپ نمیشد همین 5-6 صفحه که راجع به بحث رزق اونجا اومده در هیچ کدوم از آثار علامه نیومده اون بحث. انشالله من امروز سهلنگاری کردم، توجه نداشتم که به بحث رزق میرسیم، اونو نیاوردم، میارم جلسه دیگه. بسیار بحث فوق‌العاده‌ای، یعنی مطالب اونجا گفته که الان هر چقدر این قسمت که میگه در مورد رزق داره صحبت میکنه رو ورق بزنیم اونا رو اینجا نگفته، من خلاصش دارم عرض کنم. خب پس رزق بر خدا واجبه، حالا چرا واجبه؟ چون از طرفی سلطنت مطلق مالی مال خدا هست یا نیست؟ اینجا دیگه مغازه‌ای تو این عالم هست من برم ازش خیر خرید کنم؟ بله، طبق بحث‌های قبلی. خب منو خلق کرده، یه غایتی هم برام تعیین کرده، من برای رسیدن به این غایت لوازمی احتیاج دارم، میشه باید لوازمو بهم نده؟ بعد خودش هم یه جای دیگه گفته فلله الحجت البالغه، خدا قاضیه که هیچ کس نمیتونه مغلوبش کنه، لله الحجت البالغه، من مغلوبش میکنم. چجوری مغلوبش میکنم؟ میگم تو منو خلق کردی، این قایت هم برام تعیین کردی، لوازمشونم ندادی. اگه بتونم اینو حرف به کرسی بشونم خدا مغلوب میشه دیگه. پس خدا مغلوب نمیشه طبق اون آیه‌ای که میگه فلله الوجهت الله، پس حتما لوازم خلقت هم باید بهم داده باشه. لذا رزق من که لوازم خلقت منه، اهم از وجود، بصر، سمع، فهم و سایر لوازم خارجی که من برای حتی طریق خودم احتیاج دارم و باید خدا به من داده باشه. ولی من میتونم حجت بر علیش بیارم. فعلا اشکال نکنید. من الان دارم اشکال شما رو بزرگ میکنم دائما. من همه تو فکر شغل و روزی و حقوقای کم و یارانه ها و قیمت های گرون و کنم بالاخره تایی این ماجرا زندگی ما بهبودی پیدا میکنه یا نه. زندگی ما از خارج همینیه که هست. یکی میگه همین گندیه که هست زندگی ما، از خارجش اینجوری، از خارج درست نمیشه مگر که جامعه برگرده به سمت خدا. ما مشکل رو از داخل میخوایم حل کنیم. از داخل اگه مشکل حل بشه، چه در بقیع زیر سقف آسمان باشه، چه در مشهد باشه. آی قبر تو چراغ نداره، آی قبر تو چراغ نداره، حالا اب نداره، ببین میگه مردمان گریه کنن، ولی تای این اهل بیت عصمت و طهارت نه دنبال شمع و چراغ و گنبد بارگاه مشهدن، نه از خاک نشینی در بقیع براشون عرض که چیزی از منزلتشون عند الله کم میشه. اونا براشون بقیع و مشهد یکی. تو هم اگه میخوای مردم بگریونی، حالا اب نداره اینو بگی، ولی تهش هم یه جمله با معرفت هم بگو. حدیث رو میکردن شعر، قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز هشت رتبه او آرزو کنن. این روایت امام سجاده، روایت رو کرده شعر، همش حکمت از اول تا آخرش. این خیلی شعر قشنگه، شعرهای قدیمیه. حالا اونم میگه بوی سیب و حرم حبیب و کربلا. حالا این چه معرفتی دوش هست نمیدونم. بوی سیب و حرم حبیب و کربلا، اینم شعرهای جدیده. نمیدونم این شعر مال کیه، ولی یه کتاب قدیمی بود، روزخونهای قدیمی میخوندن اینو، به نام خزائن الاشعار بود. یکی از شعرهای اون خزائن الاشعاره. تو اینترنت هم سرچ کنید این به نظرم باشه، ولی من اون روز توی روز قدیر کاملش رو خوندم اینجا. خیلی بلنده، طولانیه. قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق در روز هشت رتبه او آرزو کنم، عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنم. گر دست او نه دست خداییست، از چه رو از شاه تا گدا همه رو سوی او کنم. درگاه او چو قبله ارباب حاجت است، باب الحوائجش همه جا گفته بود کنه. یه بخشش هم روزه است دیگه. میراب آب بود و تشنه لب سپرد جان، میخواست کاب کوثرش اندر گلو کنه. بی دست ماند و داد خدا و دست خود به او، آنان که منکرند بگو روبرو کنند. کرد دست او نه دست خداییست، از چه رو از شاه تا گدا همه رو سوی او کنند. اولش همین دو سه تا بیت خیلی لطیف داره، همه شو خوندیم دیگه، من بخونم. عشاق چون به درگه معشوق، از آخر خوندیم دم. ما روزه هم باید بخونیم، همه بخونیم. عشاق چون به درگه معشوق رو کنن، از آب دیدگان تن خود شستشو کنن. هر تیر آبدار که آید ز شست دوست، آن تیر را به سینه سوزان فرو کنن. از دست دوست بر تنشان زخمی ار رسد، آن زخم را به سوزن مژگان رفو کنن. بعدم میگه بقیه اون بیتا که پس و پیش خوندن. خب موضوع بس رزقه. حالا حاشیه میریم. پس مرا خلق کرده، یه غایتی هم برام تعیین کرده، از اون طرف هم گفته من حجت بالغه دارم، کسی نمیتونه منو مغلوب کنه. پس قطعا من نمیتوانم به خدای تعالی بگم که تو مرا خلق کردی، یه غایتی هم برام تعیین کردی، لوازم حرکت بهم ندیم. میگه لوازم حرکت هم بهت دادم، تازه گفتم علالله رزق و فقط به عهده منه، تازه بر منم واجبه. فما من دابتن الا علالله رزق و که این من دابتن لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاهم، خدا به همه رزق میده. از اون طرف هم کلمات اهل بیت، مخصوصا این کلمه جزء کلمات قصار امیرالمومنینه، خدا رحمت کنه آقا مشتبه آجی آخوند، و ایشون میگفت اینو باید به جای ترغیبات نماز آدم بخون. اعلمو علمن یقینن، یقین بدانید، ان العبد و ان عظمت حیلته و اشتدت مکیدته و کثرت مکابدته، هر چقدر راه چاره بلد باشی، شب و روز هم کار بکنی، آسمان هم بدوزی به زمین، زمین رو بدوزی به آسمان، لم یجعل للعبد و ان عظمت حیلته و اشتدت مکیدته و کثرت مکابدته اکثر مما سمی له فی الرزق الحکیم، بیشتر از آنچه که در کتاب حکیم نوشته شده خدا بهش روزی نخواهد داد. و از اون طرف ولو این که ضعیف الحیله باشه و کم کار باشه و راه چاره آرام بلد نباشه، تلاش هم نکنه، کمتر از آنچه که در کتاب حکیم نوشته شده به دستش نخواهد رسید. بعد آخرش میفهمد العالم لهذا العارف لهذا العامل به، کسی که اینا که گفتم باور بکنه و بهش عمل بکنه، اعظم الناس راحتن، راحت ترین مردمه، و کسی که اینو بشنوه و باور نکنه گرفتارترین مردمه. پیام این چیه؟ ما بازم از این پیام عوضی میگیریم. پیامو بگم، چون شبهه رو گفتی جوابش هم همون جلسه بگو، اجمالشو بگم، تفصیلش مال جلسه آینده. میخوایم حل کنیم بین این مشکل که پیام این آیات و روایات چیه و وظیفه و اختیار ما چیه. پس من بشینم تو خونه دیگه، گفت میگه که تلاش که نکن، هر چقدر تلاش بکنی هیله‌گری کنی چاره جویی بعد، پس نه چاره بلد باشم، نه برم علم اقتصاد بخونم، نه تلاش بکنم، کارم که نکنم، چیکار کنم؟ پس یه اصلا پیام اینا چیز دیگری است، کار وظیفه تو هم چیز دیگری است. حالا پیام چیه؟ من با یه مثال عرض کنم، یه مثالی پیدا کردم برای این خیلی خوبه. شما وقتی تشریف میبری حج، داستانه حج ما دوباره شروع شد. یه خسی در میقات نوشته بود ما باید یه چیزی در میقات بنویسیم. یه جمله هست میگن همه چیز به عهده کاروانه، درسته؟ شما اگر در سفر حج یک ریال هم پول با خودتون نبرید، احتیاج به پول پیدا نمی‌کنید. مگه بخوای اینو سوغاتی بخری؟ حتی اونجا اگه می‌خوای سوار ماشینم بشی بری تا فروشگاه، اونم مجانی. یک کسی نمازم نمی‌خونه تو ایام حج. من چرا دیگه نماز نمی‌خوام؟ گفتم گفتن همه چیز به عهده کاروانه. نماز به عهده کاروانه. همه چیز به عهده کاروانه. یعنی چی؟ یعنی شما پاکه به فرودگاه می‌ذاری، بلیط مسافرت شما، جای شما در هواپیما. تو فرودگاه که پیاده میشی، شما باید برای رسیدن به شهر مقدس مدینه سوار اتوبوس بشی، اتوبوس از قبل رزرو شده است، غذای بین راه شما از قبل رزرو شده است، مکان شما در هتل از قبل رزرو شده است، اتاق شما حتی مشخصه، غذای شما صبحانه و نهار و شامتون مشخصه. یعنی شما همه امورات رفاهیتون در طول این دو هفته مسافرت به عهده کاروانه. و ما من حاجین الا علل کاروان رزقها، درسته اینا حرف؟ هیچ حاجی نیست الا اینکه رزقش به عهده کیه؟ به عهده کاروان. تا اینجا درسته؟ میتونه بگه که خب روزیم به دست کاروانه دیگه، پس من میشینم اینجا تو اتاق و انشالله سیر میشم. میگه برادر من ناروشان به عهده کاروانه، ولی باید تا تا رستوران رو باید خودت بری. حالا تو رستوران هم رفت، بگه من میشینم اینجا تو سیر بشم، نمیشه که. اگر بخوری سیر میشی، اگر نخوری که اونجا گفتی و ما من حاجین الا علل کاروان رزقها، حالا میگی که بخور دیگه، چی بخورم؟ این دقیقا مثل اونی که میشینه تو خونه میگه رزق من به دست خداست. خب حالا یه اشکال، حالا که ما باید بریم کار کنیم، بیکاری هی میگید رزق به دست خداست، رزق به دست خداست. خب بلمون کنید، ما که باید وظیفه همون که بریم کار کنیم، چرا هی میگی رزق به دست خداست؟ جز اینکه یه عده تنبل بشن نفهمن پیام این جمله رو. آیا اصلا پیام این جمله چی هست؟ حالا پیام این جمله چیه؟ پیام این جمله اینه، میگه رزق به دست خداست، نه به تلاش تو، نه به حیله‌گری تو، نه به علم اقتصاد تو، نه به چاره جویی تو. یعنی چی؟ یعنی من تلاش نکنم. نه نه، پیامش این نیست. نمیگه تلاش نکن، میگه تلاش رزق نمیاره، چاره جویی رزق نمیاره، بیشتر کار کردن رزق نمیاره. پس چی؟ پس من باید چی کار کنم؟ میگه من رزق تو تعیین کردم. منتها باز یه مثال بزنم، خیلی مطلب دقیقه ها، یه 3 دقیقه هم اضافه شد منو ببخشید، شو بعد من این مطلب رو سر تهش جمع کنم، بعد تفصیلش انشالله بماند برای آینده جلسات. یه اتوبان ساختن، توی 50 کیلومتر اتوبان استراحتگاه درست کردن، هم پمپ بنزینه، هم تعمیرگاهه، هم میتونی وضو بگیری، نماز بخونی، خرید کنی. شما رفتی 60 کیلومتر وایسادی، بعد داری بد و بیرا میگی به آسمان و زمین که آخه اتوبان میسازن، پمپ بنزین براش نمیسازن، آخه اتوبان میسازن، نمازخونه نمیسازن. میگی بابا ساختن اینو تو 50 کیلومتر ساختن، تو 60 کیلومتر وایسادی، تو 60 کیلومتر پمپ بنزین نیست. خب ما رزق شما رو از قبل دادیم، تعیینم کردیم، تقسیمم کردیم، ولی گفتیم اگه میخوای رزقتو پیدا بکنی باید از این وری بری. توی این ساختمون آشپزخونه اینجاست، شما اگه بری اون اتاق اون روبرویی، اونجا چایی پیدا نمی کنی، چایی تو این اتاق. حالا شما رفتیم اون ور، حالا داری دنبال چایی میگردی که قرار بود اینجا یه چایی بذاریم. بله قرار بود، ولی یه راهی به شما گفتن، از اون راه نرفتی. به شما گفتن از مسیر عبودیت برو، اگه از مسیر عبودیت بری، رزقیو که برای همه تعیین کردیم به دستت هم میرسونی. لذا و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. روزی رو خدا تعیین کرده، ولی به دستت اگه بخوای برسه باید خودت بری جلو. حالا کجاست کجا برم؟ مسیر عبودیت. اگه از مسیر عبودیت نری معلوم نیست به دستت برسه. خب حالا تلاش بکنم یا نکنم؟ برو ببین وظیفه عبودیتت چی. اگه دستورالعمل عبودیت گفت باید تلاش کنی، برو تلاش کن. اگه دستورالعمل عبودیت گفت باید تلاش نکنی، تلاش نکن. خب من الان میرم سراغ دستورالعمل عبودیت. من میگه جناب رحیمی، شما یه همسر داری، دو تا فرزند، روزیشون به تو واجبه، واجب النفقه، باید بری کار کنی، پول درآری، خرج زن و بچه‌ت بدی. پس من میرم کار میکنم، پول در میارم، چون وظیفه عبودیتم دارم انجام. خب اما تو دستورالعمل عبودیت من نوشته نشده تو مساوی هستی با زن و بچت. گفته تو باید جسمت سالم باشه، روحت سالم باشه، پدر مادرم داری، نرو 24 ساعت کار کن یادت بره که پدر مادر داری. زن و بچت که فقط نیستن، که اونا هم هستن. تازه زن و بچت هم فقط شکمشون که نیست، تربیتشون هم هست، مسائل عاطفیشون هم هست. پس تو وظیفه داری یه اوقاتی رو با زن و بچت سپری کنی، یه اوقاتی به پدر مادرت برسی، یه اوقاتی به سلامتیت برسی، یه اوقاتی به معنویت و حال شخصی خودت برسی و و و بقیه وظایف من. اون وقت اگر من به وظیفه خودم عمل بکنم، دیگه نمیشنم حسابگری کنم بگم خب 8 ساعت درس بدم میشه 40,000 تومان، 9 ساعت درس بدم میشه 45,000 تومان، پس 9 ساعت بهتر از 8 ساعت است. من به خودم میگم باید ببینم وظیفم چقدره. اون وقت خدای تعالی میتونه با 8 ساعت روزی اون 9 ساعت رو برسونه. بنده خودم چند تا داستان دارم، دیگه اینا مال علمای اسلام نیست، مال خود بنده است. من یه جایی کار میکردم 20 سال پیش، به من گفتن چقدر بدیم، گفتم 20,000 تومان. قرار گذاشتیم 20,000 تومان، 7:30 صبح تا 3:30 بعد از ظهر. با 20,000 تومان هم کل زندگی ما اداره میشه. بابا همون میگفتن یک قرون میدادیم کل زندگیمون داره میشد. ما گفتیم اینا افسانه تعریف میکنه. الان هم اینا افسانه هست. مثلا 20 خیلی 100 سال پیش که نیست، هم 20 سال پیش. 20,000 تومان ماهی 20. نه دیگه ساعتی 20,000 تومان. ماهی 20,000 تومان. اون موقع سکه 14,000 تومان بود. با ماهی 20,000 تومان قرارداد بستیم. بعد ماه رمضان نزدیک شد. در حالا اینجا تو پرانتز بگم، صبح یه مدرسه هم بود نزدیک اون محل کار من بود، من میرفتم ننس، آره صبح میرفتم 20 دقیقه قرآن صبحگاهی داشتم، من براشون قرآن میگفتم، آیه تو قرآن میذاشتم پای تخته، کلماتشو توضیح میدادم، بعد پیام آیه رو براشون میگفتم، بعدم میومدم 20 دقیقه. اینو داشته باشین. ما رمضان شد، یه مشکلی تو محل کار ما پیش اومد، یه دعوایی شد و کار رسید به این که مثلا دیگه ما با شما میشستیم فقط غیبت میکردیم دیگه. ما به خودمون یه دو تا چهار تا کردیم، گفتم بابا ماه رمضان دیگه بذار نخواستیم 20 تومنو. و هیچ درآمد دیگه هم من نداشتم، خداوند شاهده، نه پول ذخیره داشتم نه درآمد، یعنی هیچی، صفر. گفتم ما این ماه رمضان نمیتونیم این فضا رو تحمل کنیم. اجازه خواستیم، گفتن اب نداره این ما برو. ما نشستیم یه اجره گرفتیم، مرسی مطهری بودیم، مرسی عالی شهید مطهری، اجره حاج آقا امجد رو اشغال کردیم، اجره ما رو همه بود جز خود حاج آقا. معشوقه به نام من و آن دیگران است، چون قره شوال که عید رمضان است. این اجره هم این سردرش اینو نوشته. ما این نوارهای مرحوم مدرس رو تهیه کردیم، صبح تا شب نوارهای سیوتی و مغنی و اینا رو گوش میدادیم، کیفور بودیم، کارم نمیکردیم دیگه، پولم نداشتیم. حالا دو روز مونده به ماه رمضان که ما تو این تصمیم و گیر و دار بودیم، اون مدرسه که دو ساعت صبح میرفتیم قرآن سوگاهی به ما گفت ماه رمضان اگه میشه شما نماز بیا اینجا بخون. ما اون موقع نمیدونستیم که بابت نمازم پول میدن. راست ما اصلا تو ذهنمون اصلا فکر نمیکردیم که کسی پول میده بابت نماز. میرفتیم اونجا یه نماز میخونیم و عرض به حضور شما 20 دقیقه هم صحبت میکردیم و تا مدت ها بعد تو مدرسه میگفتن که اون یه ماه ماه رمضان اصلا محیط مدرسه رو عوض کرد. ما هم یه چی جملات ساده میگفتیم از روایات و کلمات عرب در حد فهم اون بچه ها. تقریبا 7-8 روز مونده بود ماه رمضان تموم بشه، شاهد من آستمد آقای حسینیه. آستمد آقای حسینی اومد توی همون مسجد شهید مطهری جلسه آقا امجد، بعد جلسه یه پاکت به من داد، گفتش که اینو اون مدرسه برات فرستاد، مدرسه پیام قدیر، راهنمایی پیام قدیر. گفت اینو اونا فرستادن. گفتم چیه این؟ گفت پوله دیگه بابت این زحمت کشون. گفتم باشه من بابت این کار نمیخوام پول بگیرم. گفتش که واقعا نمیخواستم، نمیخوام. گفت نمیخوام. گفت پاکتو میگیره با امیرالمومنین میشه سر سفره. بعد گفتش که دنیا قری غیری، چون نمک بود و شیر، اینم پاکتو میگیره پولاشو میذاره جوش پاکتارم مینداخت. گفت قری غیری. من واقعا نمیخواستم این پولا. بعد گفت ایشون اصرار کرد، گفتم باشه من میگیرم دوباره میدم به مدرسه. گفت نه بعد بگیری. و خلاصه شروع کرد شلوغ کردن. آقا جوام اونجا نشسته بود، مجلس سکوت گرفته بود. گفتم الان به ایشون که نمیتونه یه چیزی بگه، یک 4-5 حرف ناجور به ما میزنه. ما از ترس آقا جوام خلاصه گیرودار پاکته رو گرفتیم، رفتیم خونه، شماردیم دیدیم 20000 تومانه. یعنی اگه 21000 تومان بود پیامی نداشت، اگه 19000 تومان بود پیام نداشت، اگه 19700 تومان بود پیام نداشت، 20000 تومان بود. یعنی از اون روز اول تازه من زندگیمو شروع کرده بودم. خدای تعالی به من یه پیغام میداد ولی من نفهمیدم البته، که ما میتوانیم با یه کار 20 دقیقه‌ای پول یه کار 8 ساعته رو بهت برسونیم. من حیث و لا یحتسب. واقعا نمیدونستم پول میدن، واقعا من نیت پول نداشتم اصلا، اصلا نمیخواستم بابت این کار پول بگیرم. یعنی بعدم میومد که بابت نماز خوندم برم پول بگیرم. نمیگم کار بدی ها، هر کی میگیره نوش جونش. من نمیگم کار بد، نمیخوام به کسی طعنه نمیزنم، حرفای من هیچ حاشیه نداره. اگه حاشیه من سریع هم دیگه، اگه بخوام حاشیه یا صاف متنشو میگم. گفت به طرف گفتن که برو با کنایه، این قلبش ناراحته، با کنایه یه جوری که با احتیاط بهش بگو باباش مرده. رفتش گفت ببین بابات مرده، خوب بفهمیدی؟ حالا گفت خوب کنایه گفتم، ما اینجوریم، ما حرفمونو صاف میزنیم، یا حرف نمیزنیم یا اگه بزنیم صاحب پم کنایه منایه. نمیخوام آزاری به کسی برسونم. واقعا من مقصودم این نیست که این پول گرفتم برای این کار بده. من نمیدونستم پول، من نمیخواستم بگم 20000 تومان بود این پول توی پاکت. یعنی پیامش این بود که با کار 20 دقیقه هم. پس حالا من چقدر باید کار کنم؟ باید بری دستورالعملتو بخونی. زیاد کار کنم یا کم؟ نه زیاد کار کردن روزی نه کم کار کردن. بعد ببینیم وظیفه چیه. وظیفه زیاده یا کم من نمیدونم. وظیفه است. در جبهه جنگ به شرطی که جنگ حق بر علیه باطل باشه، که من نمیتونم بگم که اینجا 8 ساعت کار بیشتر نمیشه کرد دیگه، ما الان میخوایم از عملیات بریم بیرون. جبهه هست، بعد 24 ساعت اونجا کار کنیم. تازه 7 روز در هفته. دیگه اونجا نمیتونم بگم زن و بچه هم بگردن، من حقی دارن. جنگه، باید برم. اونجا تکلیفش یه چیز دیگه است. اما اینجا دیگه میدون جنگ که نیست که بخوام برم سر کار که. بگم چرا خونه نیست، بگم میدون جنگه دیگه، جامعه میدون. من باید وظیفه‌ام انجام بدم، روزیم به عهده. پیامش اینه. اما شما ببین، اگر جامعه ای کار و تلاش را روزی دهنده ندانه ولی انجام وظیفه را روزی دهنده بدانه، ببین اون جامعه گلستان میشه یا نمیشه. اون وقت اون جامعه ممکنه اقتضا بکنه که شما 16 ساعت بعد کار کنید. بله، یه کسی اگه امروز تو جامعه امروز ما مسئول بشه، اون دیگه نمیتونه بگه من باید 8 ساعت کار کنم، باید جامعه رو بسازه، نه شب داشته باشه نه روز. منم که هیچ مسئولیتی ندارم، راحت. اون وقت اینجا وظیفه دستورالعمل تعیین برنامه میکنه. این از معنای اون فرمایش امام صادق که فرمود جوهر عبودیت اینه که عبد برای خودش برنامه ریزی نکنه. ببینید خدای تعالی برای چه برنامه ریخت، اون برنامه رو مطالعه میکنه، طبق اون عمل میکنه. این راجب بحث روزی و رابطه بین این که خدای تعالی میگه روزی فقط به دست من است ولا غیر، و بین این که ما چه وظیفه‌ای داریم، آیا اختیار ما و طلب ما در کسب روزی مؤثر است، اصلا ما باید طلب بکنیم یا نباید طلب بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. یه درخواست دعا کردن، یه کسی مشکلی داره، انشالله دعا کنید که مشکل ایشون برطرف بشه. هر کسی گیاه یه باقیه. اگه در آیات و روایات از فضیلت علم سخن گفته شده، فضیلت علم، علم به معارف اسلامه. علم به معارف اسلام نه بازاری میشناسه، نه دانشجو میشناسه، نه طلبه میشناسه. اون علمی که از فضیلت‌های اون علم صحبت کردن معارف اسلامه. همه باید برن دنبال معارف. این از این. اما یه عده باید باشن که زندگیشون رو وقف معارف کنن. خدا به طور خاص از یه گروه حتی تکلیف دویدن دنبال روزی رو هم برداشته. همه باید طلب کنن. تو دستورالعمل یه گروه نوشته شده تو طلبم نکن. اون گروه طالب علمه. طالب علم طلبم نکنه روزش بده، چون طالب علم وظیفش علمه، وظیفش پول نیست. طالب علم اگه بیفته دنبال علم، علم میشه بازار. وقت منبر میشه بازار، حوزه میشه بازار، کتاب میشه بازار، وقت جامعه فاسد میشه. به طالب علم گفته تو برو دنبال علم، من روزی رو تأمین میکنم. لذا ایشون فرموده آنچنان در روایات و آیات از فضیلت علم گفته شده که من تصور میکنم همه باید کاراشونو رها کنن. مطمئن باشید مردم کاراشونو رها نمیکنن. اونی که دنبال علم میرن عده قلیلی از مؤمنین هستن و فقط طالب علم باشن. بله گفته چون کسی دنبالش نمیره، چون تو علم نون نیست، همه تو میرن بازار. همین خاطر خدای تعالی آنچنان ترغیب کرده که شاید ممکن است احتمالاً یک کسی پیدا بشه بگه من گشتم و دیوانه، توکل تو علی الله، بره دنبال علم. و اگر واقعا این گونه شاید همه کار تعالی دیدین کارهای دنیا زمین بمونه، کار علم شده زمین بمونه، ولی مطمئن باشین کار دنیا زمین نمونه. بالاخره تکلیف چیست؟ تکلیف اینه که اگه واقعا این شور و شوق در کسی بود بره جلو و خدا هم تأمینش میکنه، چون بالاخره جامعه نانوا میخواهد، داره، قصاب بنزه کافی داره، استاد دانشگاه بنزه کافی داره. اما چیزی که روایت میگوید فقط علم، نه اینجوری نیست. روایت اون علمیه که بهش ترغیب میکنه، اون وظیفه همگانه. علم یعنی معارف اسلام. معارف اسلام یعنی دستورالعمل زندگی. شما دستورالعمل زندگی نداشته باشی چجوری میخوای زندگی کنی؟ اگر جامعه رو امروز کارش به اینجا کشیده که شما دارین میبینید، نه فقط کشور ما، همه دنیا، برای اینکه مردم دنیا دستورالعمل زندگی ندارن. هر جایی هم جامعه جهانی موفق بوده چون دستورالعمل درست داشت. تو هر جامعه رفتین دیدین زندگی زندگی خوبیه، دستورالعمل درستی بوده طبق اون عمل. اون یعنی دین. حالا میخواد اسم پیغمبر روش باشه میخواد نباشه،